میاد صدا و سیما با همه عظمت وارد میشه، یه کاری رو میکنه، همه مردم شرکت میکنن، مشارکت میکنن، عشق میکنن از این کار. اما در کنارش میبینیم بعضی از دوستانمون که نگاه های شخصیه، نه نگاه های سیستمی. من موقعی که با مسئولین صدا و سیما صحبت میکنم میگم بله، بعضی از موقع دوستان ما که تو خبر هستن اینطوری عمل میکنن. لذا خواهشی از حضرت عالی دارم، چون بحث توسعه رو مطرح فرمودید، بحث اینکه ما بیایم راهکارها و چالش ها و دغدغه های مدارس غیر دولتی رو مطرح بکنیم، واقعا تشکر میکنیم، امیدوار هستیم این یک فرصتی به وجود بیاد که مدارس بیان مطالبشون رو مطرح کنن. برای نمونه من عرض کنم خدمتون، با چندین نماینده مجلس ما صحبت کردیم که آقا تو توسعه مدارس غیر دولتی اولین مسئله‌ای که براشون مهمه بحث فضا و مکان آموزشیه. بیان تو لایه‌های بودجه مثل خیلی از چیزایی که در نظر گرفتید شما معافیت گذاشتید در نظر بگیرید کسانی که ساختمان‌هاشون و مراکزشون رو در اختیار مدارس غیر دولتی قرار میدند، اینها از معافیت برخوردار باشن. چرا؟ به دلیل که این تو قیمت تمام شدهشون اثر میذاره. خب هیچ دیده نشود توی مجموعه. نگاه میکنیم میگیم آقا یه دفعه توی مدارس غیر دولتی که قانونش اینه که ما زیر نظر آموزش پرورش هستیم، اما بلا ساختاری ما زیر نظر سازمان تامین اجتماعی هستیم. هزینه‌های ما رو توی مجموعه مدارس غیر دولتی، اینو بد نیست دوستان اطلاع داشته باشن، هزینه ها رو آموزش پرورش میاد براش به قول درآمدها رو آموزش پرورش تعیین میکنه، اما هزینه ها رو سازمان تامین اجتماعی. یه دفعه تشکیل میده که آقا امسال 30% افزایش حقوق داشته باشیم. خب این 30% افزایش حقوق تو شهریه های مدارس که اعمال نشده، مؤسس از کجا ورود پیدا کنه؟ لذا به نظر من اگر صدا و سیما و مخصوصا تو این برنامه گفتگو تحت عنوان دغدغه هایی که
بله.
مسئولین و مؤسسین مدارس غیر دولتی تو بخش خصوصی آموزش پرورش ورود پیدا کردن، این چالش ها رو ما نقطه ضعف و قوت ها رو پیدا بکنیم و بر اساس اون یک نقشه راه خوبی رو تدوین بکنیم در راستای اعتماد ملی و در راستای اینکه آقا مشارکت بخش خصوصی رو در آموزش پرورش توسعه بدیم.
بله، تشکر. عرضم به حضور شما که این مطلبی که شما فرمودید که حالا رسانه ملی بعد تو این زمینه کار بکنه، خب کارهای بسیار زیادی شده. خب این دید و نظر شما قابل احترامه، ولی بحث دیگری هم که هست، ما مخاطبین زیادی داریم و مردم هم نظراتی دارن. یعنی یکی از مسائلی که مردم روش تأکید دارن، بنده حالا به عنوان کارشناس تو این حوزه و انتقال صحبت های مردم، مردم هم روی بحث اساسی و اصلی که تاکید دارن آموزش رایگان هستش. یعنی طبق قانون اساسی، حالا شما این مسائل رو میفرمایید خیلی خوب، خیلی بجا، ولی دیدگاه های مردم هم این هستش. حالا میگن که گویی قاعده‌ای به صورت نانوشته در حال نوشته شدن است که اگر خدمات با کیفیت تری میخواهید باید هزینه کنید و از مدارس دولتی نباید انتظار خدمات با کیفیت داشت. از اون طرف هم اگر به این موضوع نگاه بکنیم، خب باید بهش بپردازیم. آموزش ما نباید نوعی آموزش ماهیتی طبقاتی بشه، تبدیل به کالا نشه. بحث آموزش ما و بحث سلامت ما سوای مسائل دیگری، سوای مسائل تجاری، مسائل صنعتی، مسائل کشاورزی و حتی مسائل اقتصادی است. مسائل آموزشی یک بحث منحصر به فرد هستش و نظرات مردم، توقعات مردم در این حوزه بی نهایت بالا و به حق هستش. آیه سنی، خواهش میکنم که شما به عنوان خلا پیشکسوت در این خصوص و به عنوان کسی که حالا خیلی منطقی و کارشناسانه با این موضوع بحث میکنید، این توقعات مردم رو چگونه باید بهش نگاه کرد؟
ببینید، یه نکته بسیار خوبی رو دوست عزیزم آقای دکتر عسلی اشاره فرمودن که ما نگاهمون به مدارس غیر دولتی چیست. نگاه ما اگر فرصت باشه، بالاخره یک با یک به اصطلاح نگاهی پیش می رویم و با یک روی کردی با این قضیه مواجه خواهیم شد، اگر تهدید باشه با یه روی کرد دیگری پیش می رویم. ما در واقع مدارس غیر دولتی رو در زمانی آمدیم تأسیس و راه اندازی کردیم که فرمودن مدارس ما، مدارس دولتی ما با چالش های زیادی مواجه بود. نرخ رشد جمعیتمون در اون سالها متفاوت از نرخ رشد جمعیت کنونی بود و مدارس ما مدارس دو شیفته، سه شیفته و حتی چهار شیفت ما داشتیم و در این شرایط بود که ما آمدیم و در واقع مدارس غیر دولتی رو به صورت قانونی تأسیس کردیم برای مؤسسینی در واقع با طی طریق مجوز صادر کردیم و اینها رو وارد عرصه تعلیم و تربیت کردیم که با رعایت موازین قانونی فعالیت‌های خودشون رو دنبال بکنن. ولی الان شاید شرایط به گونه دیگری به نظر میرسه، در صورتی که من در برنامه قبلی هم عرض کردم و اینجا هم تأکید قرار میدم که اگر ما حتی شرایط اداره مدارس دولتیمون به گونه‌ای باشد که به لحاظ بودجه و به لحاظ توسعه مدارس دولتی در فضاهای به اصطلاح روبه توسعه و روش نیازی به وجود به اصطلاح مدارس غیر دولتی به لحاظ تراکم دانش آموزی نداشته باشیم، آیا باید این مدارس رو حذف کنیم یا اینکه نه، حتی می توانیم بیاییم از یک منظر اینا رو کمک بکنیم.
بله.
تا بتوانیم با نگاه های متعالی آموزشی این مؤسسین و این به اصطلاح اساتیدی که در حوزه مدارس غیر دولتی دارن کار میکنن و به اصطلاح تلاش میکنن مواجه باشیم. تجربه حدود 3 دهه از فعالیت این مدارس نشون میده که واقع قضیه تلاش ها و برنامه ریزی هایی که تو این مدارس صورت گرفته حتی کمک به پیشرفت در واقع اهداف آموزشی تو مدارس دولتی ما هم شده. بالاخره ما دیدیم که خیلی از مدارس دولتی آمدن کارهایی رو دارن انجام میدن که تو حوزه مدارس غیر دولتی به اصطلاح انجام میشه. بنابراین ما اگر الان بیایم بررسی بکنیم بحث توسعه رو با یه آمایش جمعیتی که ببینیم که برجهت چقدر میتوانیم در آینده مدارس غیر دولتی رو به صورت قانونمند مورد حمایت قرار بدیم، و نکته ای هم که به اصطلاح در برنامه قبلی دوست بزرگوارمون آقای دکتر کمالی اشاره می‌فرمودند که برجد مؤسسین آمدن به صحنه و حتی خیلی ها تمام هستیشون رو با خودشون آوردن، با همه علاقمندی با همه موجودیت به صحنه اومدن و اینها شایسته است که از طرف مسئولین ما مورد حمایت قانونمند قرار بگیرن. ما مواد حمایتی خوبی در قانون داریم، ماده 10 قانون ما، ماده 11 قانون ما، حتی ماده 12 که بحث در واقع واگذاری به اصطلاح مدارس به صورت استیجاری، مدارس دولتی به صورت استیجاری، مدارس که مازاد هستن، موضوع ماده 13 قانون رو داریم که بسیار اون بحث صندوق حمایت میتونه کمک بکنه به این که ما حتی بتوانیم خیلی از دانش آموزانی رو که شاید والدین آنها در تأمین هزینه های تحصیل فرزندشون تو مدارس غیر دولتی ممکنه دچار مشکلات به اصطلاح مالی و اقتصادی باشن، بتونیم از این منابع ماده 13 کمک بگیریم برای جذب این دسته از دانش آموزان تا بتوانیم همه استعدادهایی رو که به این مدارس رویارن انشاءالله شکوفا بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که ما نیاز داریم که یک آسیب شناسی جدی از به اصطلاح اون چی که تا الان در حوزه به اصطلاح مدارس غیر دولتی صورت گرفته و همینطور نگاه هایی که در بحث قانون در ارتباط با این قضیه هست، این که من عرض میکنم آسیب شناسی قانون تأسیس رو داشته باشه که یه گروه متخصص بنشینن ببینن که چرا بخشایی از این مواد اعمال شده و چرا بخشایی از این مواد اعمال نشده، تا بتوانیم که انشالله شاهد توسعه و رشد کمی و در واقع کیفی مدارسمون باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. من خواهشم این است که سرکار خانم دکتر حجازی در این قسمت کمک ما بکنند. ببینید، من صحبت و عرضم این هستش، حالا نمیخوام با واژگان بازی بکنیم، نمیخوام تعاریف و تعابیر پیچیده‌ای داشته باشیم، بس خیلی ساده است. من عرضم این هستش که ما وقتی این ور میز هستیم یا اون ور میز هستیم نظراتمون نباید فرق بکنه. ما میگیم رانت بد است، خیلی مواقع به خاطر اینکه ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی مواقع میگوییم باند بد است چون ما باند نداریم. و با اصل اینها شاید مخالف نباشیم. ما میخوایم واقع بینانه صحبت بکنیم و مردم هم نظرات غالبشون این هستش که فرزند بنده، من نوعی، با فرزند فرد دیگری در محله دیگر، در مکانی دیگر، در شهر دیگر، چرا از شرایط یکسانی برخوردار نیست؟ ما چرا خود دولتمون نباید شرایطی رو فراهم بکنه که بچه‌ها طبیعی بار بیان، در شرایط مساوی، در مکان مساوی، در امکانات مساوی و برابر؟ عرض ما این هستش، چرا افراد باید سلکشن بشن؟ چرا مدارس غیر انتفاعی تمامو میاد بر اساس معدل پذیرش میکنه؟ یعنی مدارس غیر انتفاعی شما میتونید به آزمون‌های ورودی سخت برای اینکه همگام بکنه، هماهنگ بکنه، برای تبلیغ خودش خروجی‌های بالاتری داشته باشه. بله، تمام بچه‌ها بالای معدل 19 و نیم باید بیان، معدل 20 بیان توی مدرسه شرکت بکنن. بله، خروجی هم خواهد داشت، قطعاً در رشته‌های خیلی خوبی هم قبول خواهند شد. بچه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرن، فقیر، غنی، پولدار، بچه کارگر، بچه سرمایه دار، بچه مسئول، اینا باید در شرایط ما میوه، میگیم که ما میوه طبیعی میخوام، میوه گلخونه‌ای نمیخوام. بحث ما اینه. من الان یه مثالی براتون عرض بکنم. به صورت میانگین در دنیا حدود 87% هزینه‌های آموزش علمی رو دولت‌ها تامین میکنن. در اروپا این مقدار حدود 90%، برخی از کشورهای دیگه 99% حتی میرسه، بقیهشو نهادها و مؤسسات خیریه پرداخت میکنن. در ایران بهترین حالت که بخوام براش متصور بشیم، آموزش های عمومی که دولت متقبل میشه 60% بهترین حالتش، بدون احتساب حالا هزینه‌ای که برای کتب درسی به قول معروف در نظر گرفته میشه. و 98% بودجه‌ای که دولت به قول معروف تامین میکنه فقط صرف حقوق معلماش میشه. این رو خانم حجازی بفهمید، ما چیکار بکنیم شرایط یکسان داشته باشیم؟ اصلا حرف پیچیده هم نمیخوام بزنیم، زیاد به سند بالا دست و پایین دست هم اعتقادی نداریم، نمیخوام بحثونو بکنم. یک بچه روستایی با یک بچه شهری، یک بچه پولدار با یک بچه فقیر شرایط مساوی داشته باشه. یه مسابقه دویی هم که میخواد شروع بشه بعد شرایط یه خطی شروع بشه، این تبعیض باید از بین بره. در این خصوص توضیح بفرمایید.
حالا خانم رجزی بفرمایید که صحبت کنم، ولی چون وارد این قضیه بحث خیلی کلانی هست شما صحبتتون رو می‌کنید بعد از این، چون من مجبور هستم خیلی چیزا رو شفاف بیان کنم که آقای جعفریان هم در جریان قرار بگیرن.
بله، صحبت‌های همه رو می‌شنوید.
حقیقتش ببینید، بخش خصوصی به حیات بلند مدتش فکر می‌کنه، یه واقعیتیه. شما اصلا در عرصه آموزش نه، به تو بخش خصوصی ارگان‌های دیگه. شما یه شرکت نفتی دارید، برای حیات بلند مدتتون میخواید فکر کنید آیا در کانترکت ها و قرارداد های خودتون میت با افرادی قرارداد ببندید که دچار تضرر بشی؟
شرکت نفت با انسان سرکار نداره.
خب بله بله، ببینید
با معنویات،
ببینید حالا من الان خدمتتون عرض میکنم، بله ما کارخونه بنز نیستیم، ما با انسان ها طرف هستیم، اما به واسطه این که هیچ حمایت قوی از بخش خصوصی نمیشه، یعنی در حد بسیار پایینی میشه، حالا من نمیخوام کلمه هیچ رو استفاده کنم، او به حیات بلند مدت خودش فکر میکنه. بخش دولتی نیستش که، سرمایه گذاری کرده. بنابراین شما آیا در مدرسه، خود شخص شما آقای دکتر جعفریان، اگر مدرسه غیر انتفاعی باشه، بچه‌های بسیار ضعیف داخلش باشن که از نظر تربیتی هم در حالا خانواده درستی نبودن، حاضر هستید فرزندتون ببرید اونجا؟ حاضر نیستید. بنابراین این که میفرمایید آزمون ورودی دارند، خب بله، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده، فکرش خصوصی بوده، سرمایهش خصوصی بوده، برنامه‌هاش خصوصی بوده، هیچ پشتوانه‌ای نداشته، هر لحظه ممکن بوده فرو بپاشه، بنابراین برای حیات بلند مدت خودش ناچاره که قوانینی برای ورودش بذاره. حالا اگر بخش دولتی بیاد تو اینجا، ببینید اینا همه یه چرخ است، برای بهبود کارایی، برای عمل کرد، بالا بردن عمل کرد، به واسطه جذب مخاطب بیشتر، اگر یه نظارت درست، ببینید نظارت درست، نه نظارت انتخابی، جناب آقای دکتر جعفریان، ما نظارت انتخابی صورت میگیره، یعنی خیلی از افراد هیچ نظارتی روشون نیست و خیلی راحت میان مدارس رو میزنن، این اونها باعث شدن که مدارس غیر انتفاعی ما زیر سوال بره. اگر نظارت صحیح باشه، درست باشه، برای همه یکسان باشه، این اتفاق نخواهد افتاد. حتی میتوانن قوانینی برای ورود دانش آموزان به داخل مدارس بذارن و نظارت درست بکنن. قوانینو میذارن ولی چون نظارت نمیذارن، خب خیلی ها دو مرتبه میان از همون کانال ها استفاده میکنن.
بله، من حالا ضمن اینکه فرصت با اسدی هم خواهیم داد، چون مدیریت زمان رو هم داشته باشیم، نوبت آقای کمالی هستش که صحبتشون رو بشنویم. آقای کمالی، این فرمشده که خانم حجازی فرمودن خیلی متین و قابل تأمل. من الان بحثم در اون خصوص نبودش که حالا این مدارس باید به نفع و صرف و صلاح خودشون اقداماتی رو انجام بدهند. بله، هر بخش خصوصی باید گام برداره، ولی اینجا سوژه ما، محصول ما، اون موجود ما انسان هستش، یعنی موجود فیزیکی نیست، موجود متافیزیکی است. یعنی اینجا آموزش، فرهنگ، اخلاق و خیلی از مسائل دیگه مطرح هستش. من سوال خاصم این هستش که چرا نباید تمام افراد از یک کیفیت مناسب و استاندارد در مسائل آموزشی برخوردار باشن؟
آقای دکتر جعفریان، ببینید، این خواسته شما در شرایط ایدئال خواسته به حق و درستی هستش و ای کاش ما یک روز به یک جایگاهی برسیم که آموزش به قدری اهمیت پیدا کنه، هم در حرف هم در عمل، که ما به قول آقای صنعی مدارس دولتی ما توی هم کیفیت هم توی کمیت تو همه پارامترها عالی باشن و همه خانواده ها بچه هاشون رو به این مدارس بسپارن. اما یک متاسفانه دوگانگی رو ما در صحبت های مسئولین و در عملشون میبینیم. حالا جدای از اون قضیه بودجه، من نگاه میکنم، من الان از شما این سوال رو میپرسم، شما توی شرایط فعلی و خواهشی که دارم صادقانه جواب بدید، فرزند خودتون رو توی کجا میخواید ثبت نام کنید؟ توی مدرسه دولتی یا غیر دولتی؟ توی شرایط فعلی ها، اگر چنانچه شما بررسی کنید، بیشتر مسئولینی که گاهن حتی اعتراض هم دارن نسبت به این قضایا، بچه هاشون سر از مدارس غیر دولتی در میارن. دلیلش اینه که توی مدارس دولتی خواسته های اولیا محقق نمیشه. شما در نظر بگیرید وضعیت مدارس رو در نظر بگیرید. من همیشه منطقه 3 رو مثال میزنم، در حالی که من میدونم منطقه 3 یک منطقه الگو نیست، ولی به هر حال من اینجا کار کردم، من معاون منطقه بودم. آقای سنی، آقای اسدی، خانم اجازی کاملا اشراف دارن، در جریان هستن. شما در منطقه 3 که مرفه‌ترین منطقه کشور دیده میشه و به حساب میاد، بررسی کنید کلاس‌های 45 نفره دانش آموزا، معلم چطوری میتونه در عرض 45 دقیقه هم بچه‌ها رو ساکت کنه و هم درس بده؟ خب معلومه که شما وقتی که احساس میکنید به هر حال میتونید از پس هزینه در بیاید، مدرسه غیر دولتی رو در نظر بگیرید. اما یه نکته را دیگه من در نظر بگیرم. ببینید، نکته خوبی رو آقای دکتر اسدی اشاره کردن و آقای سنی هم تایید کردن. ما باید با این وجود مدارس رو تهدید بدونیم یا فرصت؟ متاسفانه در بیشتر موارد یا علارغم میل باطنی خودمون ما اینو تهدید میدونیم. آقای جعفریان عزیز، مدارس غیر دولتی با کم توجهی مسئولین بسیار آسیب پذیر شدن. سال گذشته در همین منطقه 14 تا مدرسه منحل شد، یعنی شکست خورد. امسال همین آمار بیشتر خواهد شد و ما باید خیلی دقیق عمل کنیم نسبت به این قضیه. ما نمیتونیم هم بگیم که مدارس دولتی میتونن موثر باشن هم خیلی بهش بها داده نشه. خیلی راحت باید مدارس دولتی رو تقویت کرد. چاره ای نداریم که مدارس غیر دولتی رو تقویت کنیم.
بله، بسیار سپاسگزار. آیه سنی، بفرمایید که مطالبی که آیه کمالی گفتن قابل احترام. من بحثم این هستش که آیا ما یک روندی رو شاهدش نیستیم که باعث بشه یک مهاجرتی به سوی مدارس غیر انتفاعی اتفاق بیفته؟ حالا من نمیدونم چقدر هدفمند یا غیر هدفمند. اصلا منکر این نیستیم که خدمات خب خیلی بهتری در خیلی از مواقع مدارس غیر انتفاعی میدن. آیه کمالی که سوال کردن که اگه شما بچه‌تو بخوای کجا بذاری، خب قطعا من جایی میذارم که کیفیت آموزشیش بیشتر باشه و خودمو به هر رنج و تلاشی هم میزنم. من میخوام بگم که آیا این شرایطی که من حتی دارم برای یک فرد دیگه مهیا هست؟ منکر این نیستیم که شرایط بهتری حاکم است، منکر این نیستیم که بچه‌ای که میاد اونجا از سطح آموزشی بالاتر قرار خواهد گرفت. بحث من این استش که یک فردی شاید از محرومترین نقطه کشور سیستان و بلوچستان بیاد و در یک مدارس عادی هم به درجات خیلی بالایی برسه، فرد بفرمایید بره در فلان دانشگاه بزرگ دنیا هم تدریس بکنه، در طبق یک شرایط و یک پروسه طبیعی، نه در یک شرایط گلخانه‌ای و مجزا. ما چه کار باید بکنیم که این عدالت تقسیم بشه، این آموزش تقسیم بشه، این رفاه تقسیم بشه، این امکانات تقسیم بشه؟ اصلا منکر این نیستیم که در بخش خصوصی در مدارس غیر انتفاعی واقعا داره زحمت کشیده میشه، واقعا داره تلاش میشه، ولی میگیم این جوه، این فضای یک فضای طبیعی باشه. یعنی یه بچه یه به قول معروف با استعداد بالا، با استعداد پایین، دانش آموز زرنگ، دانش آموز تنبل، دانش آموز حتی بد اخلاق، دانش آموز خوش اخلاق، اینا در جامعه در کنار هم خواهند بود، در دوران دانشگاه در کنار هم خواهند بود، در خیابون در کنار هم خواهند بود. کنش و واکنش های متفاوتی است. یعنی اگر یک جمع گلچین و سلکت شده رو شما انتخاب بکنید در یک مدرسه، آموزش های بسیار عالی، معلمین بسیار عالی، الان هم که الحمدلله حالا خیلی از دوستان خود بنده هستن دبیران پروازی که فقط متخصص تست هستن که میرن این شهر اون شهر روزی مثلا فلان قد میگیرن، خب ما یک شرایط طبیعی حاکم باشه. بسیار سپاسگزارم از شنوندگان عزیزمون، بسیار سپاسگزارم از میهمانان عزیزمون. اگر مباحثی مطرح میشه و یه مقدار چالشی میشه و نقادی میشه، من خیلی خوشحالم که به اون سمت و سو میره و ما برای تعریف و تعارف و تکلف جمع نشدیم، میخوایم که از توش یه چیزی در بیاد که اونم قاضیان اصلی مردم هستن که اونا قضاوت میکنن و خیلی خوبه این تضارب آرا، این نظرات مخالف موافق، عالیه عالیه، یعنی یک نوع توسعه یافتگی رو نشون میده. تشکر میکنم از همکاران خودم جناب آقای دکتر احمدی رأس هرم، سرکار خانم معیدی هماهنگی و ارتباطات، صدا بردار عزیزمون و سایر دست اندرکاران. انشاءالله که در بحث های بعدی و در برنامه های بعدی موضوع رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. منتها وقتمون تموم شده و همه شنوندگان عزیز رو تا درودی دیگر به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی، هم تقدیم حضورتون شد. حضور مردم ایران و علاقمندان به ورزش، عرض کنم که دقایقی پیش تیم ملی والیبال کشورمون موفق شد در بازی نفسگیر با نتیجه 3-2 برابر تیم ملی والیبال لهستان پیروز بشه. این پیروزی رو خدمت همه ورزش دوستان و مردم ایران تبریک و شادباش عرض میکنم. برازنده مردم ایران زمین باد، شادی و سربلندی.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. اشتشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمار خورشید. خبر حماس ها تو میشه از هر کسی پرسیدی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر
این افتخار رو داشتیم در آخرین شنبه خرداد و بهار 1398 از ساعت 14 تا بدین لحظه که به ساعت 22:10 شب نزدیک میشیم با شما همراه باشیم. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با دیگر همکارانم که از ساعت 22 تا 6 بامداد فردا ادامه برنامه ها رو پی خواهند گرفت شما نیز همراه باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار علی طاهری فر و روح الله روزبهانی از محضرتون خداحافظی میکنم و آرزوی شبی آرام رو براتون دارم. در امان حق، خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز.